ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در یک روز پاییزی، شنبه 4 آذر ماه سال 1391 خورشیدی، 24 نوامبر سال 2012 میلادی. بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه که اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا و 45 دقیقه ادامه خواهد داشت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. قبل از اینکه بهتون بگم که قراره چه گزارش‌هایی رو تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم بهروز کارونی در استودیوی خبر در کنار بنده است تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. بهروز
سلام کیوان و همطور شنوندگان گرامی. درگیری بین جوانان معترض مصری با پلیس این کشور در میدان تحریر قاهره روز شنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات از 3 روز پیش در شهرهای قاهره، اسکندریه، پورت سعید و سوئز و در پی فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای افزایش اختیاراتش آغاز شد. به نوشته این خبرگزاری، روز جمعه حداقل 300 تن در تظاهرات قاهره زخمی شدند. محمد مرسی گفته است که دستورها، قوانین و فرمانهای او در مراجع قضایی غیر قابل تجدید نظر هستند. این اقدام با مخالفت دیوان عالی مصر مواجه شده که فرمان او را حمله غیر قابل قبولی به استقلال دستگاه قضایی این کشور توصیف کرده است. احزاب چپگرا، لیبرال و سوسیالیست مصر نیز با فرمان محمد مرسی مخالفت کردند. هزاران دانشجو و معلم ایتالیایی روز شنبه در مرکز شهر روم، پایتخت این کشور، در اعتراض به کاهش بودجه آموزش توسط دولت راستگرای ایتالیا تظاهرات کردند. یکی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری رویترز گفت:
oggi siamo qui perché abbiamo deciso che dobbiamo tornare in piazza per i nostri.
ما به خیابان آمدیم زیرا احساس می‌کنیم که برای حقوقمان باید بجنگیم. این دولت نماینده ما نیست و سیاست‌های ریاضت‌کشانه اش ضد دموکراتیک هستند. این تظاهرات از حمایت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا برخوردار شده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، 100 تا تن از این بازنشستگان و خانواده‌هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان ذوب‌آهن در اصفهان تجمع کردند. این تجمع چند روزه در شرایطی صورت گرفته است که به نوشته ایلنا، استاندار اصفهان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق بازنشستگی فولاد کشور از حل دائمی مشکل خبر داده بودند. سازمان جوانان حزب پانیرانیست در بیانیه اعلام کرد که 7 تن از اعضای بازداشت شده این تشکل سیاسی آزاد شدند. بر اساس این گزارش، این 7 تن همراه با 3 تن دیگر در شهر کرج بازداشت شده بودند. سازمان جوانان پانیرانیست در بیانیه خود با اشاره به اینکه 3 عضو بازداشت شده این تشکل سیاسی در بند اطلاعات زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برند، این بازداشت‌ها را برخلاف قانون اساسی دانست و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شد. هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست کشور سوئیس را بهترین کشور برای به دنیا آمدن دانست. این هفته‌نامه در جدولی که نام 80 کشور در آن به چشم می‌خورد، نام ایران را در جایگاه 58 قرار داده است. پس از سوئیس، کشورهای استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور در جدول بهترین کشورها برای به دنیا آمدن قرار دارند. آمریکا و آلمان هر دو رد در رتبه 16، امارات متحده عربی در جایگاه 18 و ترکیه در جایگاه 51 قرار گرفتند. از جمله شاخص‌های مورد محاسبه در این جدول، کیفیت زندگی، میزان ابراز رضایت در نظرسنجی‌ها، اقلیم و جغرافیا، چشم‌انداز اقتصادی، شیوه کشورداری حکومت، آزادی‌های سیاسی، امنیت و انسجام اجتماعی بودند. و امیر مهدی زاده، ملی‌پوش وزن 60 کیلوگرم کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان پاریس، با پیروزی بر حریف برزیلی خود به مدال طلا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حریف برزیلی آقای مهدی زاده دارنده مدال طلا و برنز جهان در سال‌های 2008 و 2010 بوده است. کیمان جان
ممنونم. و ما گزارش‌هایی که قراره در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. شکایتنامه ایران که برای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ارسال شده. ایران میگوید حریم هواییش توسط آمریکا نقض میشود.
ایران این شکایت رو تسلیم کرده به سازمان ملل که پرونده‌ای در اونجا باشه که اگر در آینده دست به اقدامی زد، اون وقت گفته باشه که ما این رو به اطلاع یک مرجع بین المللی مثل سازمان ملل رسوندیم.
مناقشه تازه ریشه گرفته از بحران سوریه، موشک‌های ناتو در مرزهای جنوبی ترکیه، این طرح یک مخالف سرسخت دارد.
Мы можем просто по наклонной плоскости покатиться, создавая ловушки сами себе и своим обещаниям.
با چنین اقدامی ما در سراشیبی قرار میگیریم.
روسیه از این موشک‌ها احساس خطر کرده، اما اصولاً چه کاری از دستش برمی‌آید؟
فکر میکنم واکنش موسکو در همین حد تذکرهای دیپلماتیک محدود میماند.
تحلیلگران برای من از ماجرای موشکهایی خواهند گفت که احتمالاً همین حالا در راه خاورمیانه پرتنش است. وال استریت جورنال نوشته که ترکیه پول گاز ایران را با ارسال طلا داده است. این معامله به نفع ایران است یا به ضرر ایران؟
از دو نقطه نظر به ضرر ایران است. یک، هم اختیار تعیین قیمت گاز را از دست میده. ضرر دوم این است که طلایی را هم که میخره یک دور گران میخره.
و تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران که در حصر خانگی به سر میبرد، برای من از وضعیت سلامتی این سیاستمدار روحانی خواهد گفت.
ما منتظر هستیم مقامات امنیتی فضایی رو فراهم بکنن که امکان انتقال پدر به بیمارستان مورد اعتماد خانواده صورت
بگیره. با رادیو فردا همراه بمانید. همه این گزارش ها رو در این برنامه خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل خواست تا به آمریکا درباره نقض حریم هوایی ایران هشدار دهد. تهران میگوید مسئولیت اقدام‌های خطرناک در خلیج فارس بر عهده آمریکا خواهد بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
تهران میگوید نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان دست به اقدام‌های خطرناک می‌زنند و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به بانگیمون، دبیرکل این سازمان، به عنوان نمونه آورده است، هواپیماهای آمریکایی در آبان ماه 7 بار بر فراز سواحل بوشهر به پرواز درآمدند و حدود 3 هفته پیش نیز یک فروند هواپیمای بدون سرنشین یا پهباد آمریکایی بدون توجه به اخطار نیروهای ایرانی وارد حریم هوایی ایران شده است. در نامه سفیر ایران به دبیرکل سازمان ملل از بانگیمون خواسته شده تا درباره آنچه در این نامه رفتار مغایر با قوانین بین المللی خوانده شده به آمریکا هشدار داده شود. ارزیابی حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره این نامه چنین است:
ایران این شکایت رو تسلیم کرده به سازمان ملل که پرونده‌ای در اونجا باشه که اگر در آینده دست به اقدامی زد، اون وقت گفته باشه که ما این رو به اطلاع یک مرجع بین المللی مثل سازمان ملل رسوندیم. ولی شواهد نشون میده که آمریکا این حرف ایران رو و این ادعای ایران رو قبول نداره. این دنباله تنش بین ایران و آمریکا و بعضی از کشورهای عربی در خلیج فارس.
با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر برنامه اتمی تهران و حضور بیش از پیش ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، اختلاف نظرهایی که پیش از این کوچک شمرده می‌شد، حالا می‌تواند تبدیل به جرقه‌ای برای درگیری شود. 3 هفته پیش جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد جنگنده‌های ایرانی به یک فروند پهباد آمریکایی که وارد حریم هوایی ایران شده بود حمله کرده‌اند، اما این پهباد موفق به فرار شده است. آمریکا بلافاصله ادعای ایران را رد کرد. از حسین آریان درباره اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر حریم هوایی و دریایی بین‌المللی در خلیج فارس و دریای عمان می‌پرسیم.
وزارت امور خارجه آمریکا در 22 آبان اعلامیه‌ای صادر کرد که میگه آمریکا تعیین حریم هوایی ایران رو قبول نداره. ایران به خاطر اینکه سواحلش دندانه داره و تور رفتگی داره، یه خط راست کشیده و این حریم دریایی رو مشخص کرده. آمریکا میگه که اینو من قبول ندارم و قبلا هم اطلاع دادم.
حدود 1 سال پیش در پی افزایش حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، مقام‌های ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که همانند دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی کانال ارتباطی مستقیمی میان آمریکا و ایران که اصطلاحاً تلفن قرمز خوانده می شود برقرار شود، تا اگر تنشی به وجود آمد مقام‌های دو کشور بتوانند آن را حل و فصل کنند. همان روزها علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران تصمیم گیری در این باره را بر عهده شورای امنیت ملی ایران دانست، تا اینکه سه هفته پیش یکی از مقام‌های ایرانی صریحاً گفت جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را رد کرده است. حسین آریان در این باره می‌گوید
21 آبان سرلشکر یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی آیت الله خامنه ای است به خبرنگاران آشکارا گفت که ایران درخواست آمریکا رو برای برقراری تلفن قرمز رد میکنه. این نشون میده که هیچ گونه صحبت و به طور کلی مکالمه بین ایران و آمریکا در رابطه با این مسائل وجود نداره و این میتونه خطرناک باشه برای برخورد و به طور کلی درگیری نظامی.
اما اختلاف‌ها تنها به اختلاف نظر میان ایران و آمریکا ختم نمی‌شود. اواسط آبان ماه عربستان سعودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل مدعی شد ایران بارها مرزهای دریایی آن کشور را نقض کرده و عربستان واکنش در برابر تجاوز دریایی را حق خود می‌داند. حالا این ایران است که در نامه‌اش به دبیرکل سازمان ملل هشدار می‌دهد آمریکا مسئول پیامدهای نقض حریم هوایی و دریایی ایران خواهد بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ساعت 19 و 11 دقیقه از رادیو فردا در کنار شما هستیم. درخواست ترکیه برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای جنوبی این کشور باعث اختلاف جدید در مناسبات روسیه و ناتو شده است. دیپلمات‌های روس این طرح را زمینه‌ساز تعمیق بحران و افزایش ریسک درگیری‌های مسلحانه در منطقه دانستند. در واکنش دبیرکل ناتو نگرانی‌های مسکو را بی‌اساس خوانده و نخست وزیر ترکیه صراحتاً اعلام کرده که امور دفاعی این کشور ربطی به مسکو ندارد. اما موضع روسیه طرفدار هم داشته. سوریه و ایران نیز با استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه مخالفت کردند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
روسیه، سوریه و ایران درباره درخواست ترکیه از ناتو برای استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای جنوبی این کشور ابراز نگرانی کردند. جمعه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی گفتگوی تلفنی با آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو به او گوش زد کرد که طرح افزایش ظرفیت نظامی در منطقه‌ای که همکنون با مناقشه‌های متعدد دست به گریبان است پیامدهای غیر قابل پیش بینی دارد. لاوروف پیشتر نیز در این باره گفته بود
ми можемо просто по наклонной плоскости покатиться, создавая ловушки сами себе и своим обещаниям.
با چنین اقدامی ما در سراشیبی قرار میگیریم و برای وعده‌هایی که نسبت به حل سیاسی بحران موجود داده ایم مانع ایجاد میکنیم. انباشت سلاح در منطقه ریسک را افزایش می‌دهد و کسانی را که می‌خواهند عامل نظامی خارجی را به کار گیرند وسوسه می‌کند تا از این سلاح‌ها بهره بگیرند. ما امیدواریم که قضیه به اینجا کشیده نشود و تمام بازیکنان بین‌المللی با مسئولیت به اوضاع منطقه رسیدگی کنند.
پنجشنبه نیز وزارت امور خارجه روسیه رسما نسبت به استقرار سامانه‌های موشکی ناتو در مرز ترکیه سوریه هشدار داده بود. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی این وزارتخانه این اقدام را نگران کننده و خلاف تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد ثبات و آغاز گفتگو میان طرفین درگیری در سوریه دانست. در پی روسیه، ایران نیز اقدام احتمالی ناتو در ترکیه را مغایر به تلاش‌ها برای حل بحران سوریه خواند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمعه گفت این موضوع نه تنها کمک به حل مسئله سوریه نمی‌کند، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن مسائل هم خواهد شد. سوریه نیز جمعه درخواست ترکیه از ناتو را محکوم کرد و آن را تحریک کننده دانست. ولادیسلاو شوریگین، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید بعید است این مخالفت ها باعث تجدید نظر در تصمیم ناتو شود.
روسیه
این اقدام ترکیه واقعا تحریک‌آمیز است و روسیه اگر می‌خواست می‌توانست مقابله به مصر کند، مثلا ناوهای خود را در مدیترانه مستقر کند، زیرا به غیر از پیچیدگی بیشتر در سوریه که احتمالاً باید منتظر ایجاد منطقه پرواز ممنوع باشد، این مسئله مربوط به امنیت روسیه نیز هست. این اقدام به احتمال زیاد گام نخست برای توسعه سپر دفاع ضد موشکی آمریکا است، اما بعید می‌دانم روسیه اراده سیاسی برای مخالفت سرسختانه‌تر با این تحولات را داشته باشد. فکر می‌کنم واکنش مسکو در همین حد تذکرهای دیپلماتیک محدود می‌ماند.
چهارشنبه گذشته ترکیه از ناتو خواست از بیم سرایت جنگ داخلی سوریه موشک‌های پاتریوت در مرزهای جنوبی این کشور مستقر شود. ناتو اعلام کرد این درخواست را در دست بررسی دارد و هر آنچه برای دفاع از متحدش لازم باشد انجام می‌دهد. وزیر امور خارجه ترکیه نیز با تأکید بر اینکه این سامانه ها صرفاً دفاعی است اعلام کرد هیچ کشوری از جمله روسیه نباید درباره این موضوع ابراز نگرانی کند. نخست وزیر ترکیه نیز اظهارات مقام های مسکو را مداخله جویانه خواند و تشریح کرد روسیه سخت در اشتباه است که مسئله امنیت داخلی ترکیه را مسئله خود میپندارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره روز شنبه خود با انتشار گزارشی خبر داد که بخشی از طلاهای صادراتی ترکیه به ایران بابت پرداخت بهای گاز طبیعی صادراتی ایران به ترکیه بوده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این گزارش.
به نوشته وال استریت جورنال، علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه روز جمعه در پاسخ به کمیته بودجه پارلمان ترکیه گفت ترکیه بهای گاز خریداری شده از ایران را به طلا پرداخت کرده است. به نوشته وال استریت جورنال، ترکیه 18% گاز و 51% نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. وال استریت جورنال می نویسد پس از اعمال تحریم های نفت و گاز علیه ایران، ایران بهای گاز صادراتی به ترکیه را به لیره ترک دریافت می کند و با لیره‌های دریافتی بابت بهای گاز صادراتی خود به ترکیه دست به خرید طلا در این کشور زده است. به نوشته وال استریت جورنال، پرداخت بهای گاز خریداری شده به ایران از طریق بانک خلق ترکیه انجام می شود. معاون نخست وزیر ترکیه از چگونگی انتقال طلا از ترکیه به ایران ابراز بی اطلاعی کرده است. گفته های آقای باباجان به بسیاری از گمانه‌زنی ها درباره دلیل انتقال مقدار زیادی طلا از ترکیه به ایران در اسفند ماه گذشته پایان می دهد. پس از اعمال تحریم بانک‌های ایران و به دنبال کنار گذاشته شدن ایران از خدمات الکترونیکی بانکی سویف در اسفند ماه 1390، به ناگهان صادرات کالا از ترکیه به ایران به طور غیرعادی شدت گرفت. به رغم این افزایش، اما دولت ترکیه ارتباط مستقیم میان افزایش فروش طلای ترکیه به ایران با خرید انرژی از جمهوری اسلامی را رد کرده است. ایران برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی حاضر به دریافت بهای نفت و گاز وارداتی خود به کشورهای چین، هند و ترکیه به رنمینبی، واحد پول چین، روپیه هند و لیر ترک شده است که ظاهراً بخشی از این پول‌ها به طلا تبدیل و به ایران منتقل شده است. اما چه پیامدی اقتصادی تبدیل درآمدهای نفت و گاز به طلا می‌تواند برای ایران داشته باشد؟ جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت در آلمان، بر این نظر است که
از دو نقطه نظر به ضرر ایران است. یک، هم اختیار تعیین قیمت گاز رو از دست میده، یعنی به علت وجود تحریم ها بسیار زود باید قیمت گاز رو و نازل تبدیل کنه، چون ترکیه از نیاز ایران به فروش این گاز در وضعیت تحریم واقفه، بنابراین سر قیمت میزنه و قیمت رو پایین میبره. ضرر دوم این است که طلایی رو هم که میخره یک دور گران میخره از ترکیه، یعنی اگر هیچ عامل دیگری رو در تعیین قیمت فروش گران طلا از طرف ترکیه در نظر نگیریم، خود عرضه و تقاضا قیمت طلای ترکیه رو برای ایران بالا میبره. اما ایران میخواد واردات کنه، این دولت آقای احمدی نژاد یا نظام ولایت فقیه میخواد این طلا رو یه جوری، چون پول نقد که نیست، که ارز که نیست، که ارز معتبر هم نیست، مبادله بکنه با کالایی که لازم داره. به چه کشورهایی میتونه این مبادله رو کنه؟ اون کشورهایی که اقتصادشون قویه، کشوری میتونه طلا رو در قبال کالاش بخره که بتونه اون رو ذخیره کنه، نه مثل ایرانی که تحریم ها باعث شده معامله پایا پای این گونه بکنه. چه کشورهای اقتصادشون قوی هست؟ کشورهایی مثل ژاپن بگیرید، اروپا بگیرید، آمریکا بگیرید، اینها که جزء تحریم کنندگان هستن، پس بنابراین وارد این معاملات با ایران نمیشن. بر فرض هم که وارد بشن، چون نیاز ایران رو به فروش این طلا در قبال کالاهای حالا الکترونیکی باشه، هر چی باشه که ایران بخواد وارد کنه، یا حتی دارو میشناسن، بنابراین طلا رو نازل ازش میخرن، پس بنابراین سه جا ضرر میکنه.
به نوشته وال استریت ژورنال، ترکیه در 9 ماهه اول سال جاری میلادی 6 میلیارد و 400 میلیون دلار طلا به ایران فروخته است، در حالی که در سال 2011 حجم طلای فروخته شده به ایران از طرف ترکیه تنها 54 میلیون دلار بود. روابط تجاری ایران و ترکیه در سالهای گذشته رو به رشد بوده است و حجم مبادلات بازرگانی این دو کشور در سال 2011 با 50% رشد به بیش از 16 میلیارد دلار رسید و قرار است در سال جاری به نزدیک به 19 میلیارد دلار برسد. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نقل و انتقالات پولی و مالی به ایران و از ایران را دشوار کرده است و هم کاهش شدید صادرات نفت و گاز ایران را به دنبال داشته است. ایران البته کاهش صادرات نفت و گاز خود را رد می‌کند.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
با مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه میدیم برنامه رو با گزارشی درباره مهدی کروبی و وضعیت سلامتی او، چرا که رسانه‌های نزدیک به آقای کروبی نوشتند که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران که پیشتر در تماس با خانواده مهدی کروبی با انتقال او به بیمارستان موافقت کرده بودند، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه نکردند. همکارم محمد زرقامی در این باره با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که هم‌اکنون در لندن به سر می‌برد، گفتگویی کرده و از او درباره وضعیت پدرش پرسیده.
مقامات امنیتی علارغم وعده‌ای که مبنی بر انتقال ایشان به بیمارستان و موافقتی که در این حوزه انجام دادن، اما در عمل تا این ساعت چنین امری محقق نشده و ما منتظر هستیم که مقامات امنیتی تمامی شواهد و گزارشات پزشکی ایشون رو در اختیار خانواده قرار بدن و در عین حال فضایی رو فراهم بکنن که امکان انتقال پدر به بیمارستان مورد اعتماد خانواده صورت بگیره.
آیا دلیل خاصی رو مقام‌های امنیتی عنوان کردن در خصوص اینکه چرا تعلل میکنن در انتقال آقای کروبی به بیمارستان؟
مقامات امنیتی به دنبال درخواست خانواده موافقت خودشون رو با این امر اعلام کردن. خب ما هم از این موضوع خوشحال شدیم و احساس کردیم که حداقل برای یک مورد هم چه شده، مقامات امنیتی حق دسترسی ایشون به موضوع درمان و سلامت رو به رسمیت شناختن. فقدان وضعیت حقوقی ایشون که معلوم نیست در چه وضعیتی هستن زندان ایشون و تعیین کردن مراحل قانونی موجب شده که به ایشون به طور سلیقه‌ای در همه موارد رفتار بشه. دیروز یکی از پزشکان مورد اعتماد دستگاه امنیتی مجددا پدر رو ویزیت کردن و معاینه کردن. خود پزشکم مشاهده کردن در وضعیت ایشون بهبودی حاصل نشده. البته پزشک مورد اعتماد دستگاه امنیتی امیدواره که تجویزشون و مسیری که در انتخاب کردن در گذر زمان پاسخ بده. فکر میکنم آنچه که مقامات امنیتی گفتن درست باشه، اما طولانی کردن این مسیر خانواده رو نگران کرد.
آیا مشخص است که دلیل بیماری ایشون چیه؟ آیا مقام‌های امنیتی یا پزشک معتمد مقام‌های امنیتی در این خصوص گزارش خاصی رو به خانواده داده؟
ببینید، مسائل خیلی کلی گفته شده. آنچه که معلوم بود، پدر از مدتی قبل نزدیک به 2 هفته با کاهش شدید وزن مواجه شده بودند و عوارض دیگری از جمله سرگیجه و تهوع. مهمتر اینه که نه که من به عنوان یک از خانواده اشاره کنم، همه دوستان میدونن زمانی که ایشون به بیمارستانی نزدیک یا متعلق به نهادهای امنیتی است و پزشک هم از طرف آن مجموعه آورده میشه، حتی نمیتوان به گفته های پزشک در همه موارد اعتماد کرد. چون شما دسترسی به هیچ کدام از این منابع ندارید و نمیتوانید با پزشک دیگر مشورت بکنید، اگرچه بر صداقت و سلامت پزشکان شکی نیست و ما اصل بر براعت و درستی میدانیم. اما با انجام آزمایشات مطابق آنچه که پزشکان مورد اعتماد خودمون گفتن میخواهیم به علل اصلی این کاهش وزن پی ببریم.
در ابتدای صحبت هم اشاره داشتید به وضعیت حقوقی آقای کروبی که گفتید همچنان نامشخصه. آیا اقدام خاصی رو انجام دادید از طریق مجاری قانونی نظیر قوه قضاییه؟
اقدام که ما در طی نامه‌نگاری هر آنچه که تاکنون انجام دادیم شفاف و واضح و مردم در جریانش قرار گرفتن. از اقدام نامه‌نگاری مادرم با رئیس قوه قضاییه یا خانواده در این حوزه بوده. متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سوی نهادهای قضایی حتی دادستان کل کشور اتفاق نیفتاده و ما منتظر هستیم بعد از 2 سال وضعیت حقوقی پدر مشخص بشه که مطابق اون ما بتوانیم حقوق اون فرد رو مطالبه بکنیم. مادرم مدت 6 ماه 7 ماه در همین شرایط بود. ایشون بیرون آمدن، گفتن به دلیل نبود حکم. آیا برای آقای کروبی حکم وجود داره؟ اهم از حکومتی، شورای امنیت ملی یا مراحل دادرسی مخفیانه انجام شده که ما در جریان نیستیم؟ من در موارد تاریخی ایران تحقیقی انجام دادن، در همه موارد مسئولیتش رو حکومت پذیرفته، اما در مورد ایشون با آقای مهندس موسوی تا کنون نپذیرفته. و به نظر میرسه وضعیت حقوقی اینها مشابه اسرایی که در گوانتانامو توسط امریکا گرفته شدن چنین درجه پیدا کردن.
توضیحات فرزند مهدی کروبی رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم محمد زرقومی از رادیو فرداشون درباره وضعیت پدرش در حبس خانگی در تهران سخن میگفت. و ما بریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که درباره وضعیت بحران خاورمیانه با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید.
خواستم در جواب اون خانم که میگفتن اسرائیل هم حد داره شهروند اشتفا کنه، باید به خدمتتون بگم اگر حماس مجهز به این راکت ها نبود، همچنان اسرائیل به حمله ادامه میداد. و یادمون باشه که 10 سال پیش و 5 سال پیش که اصلا این راکت ها دست حماس نبود، اسرائیل به راحتی کودکان و زنان فلسطینی رو مورد حمله قرار میداد. بنابراین هیچ حد و مرزی اسرائیل برای این وضعیت نمیدونست. اگه حماس امروز این قدرت رو داره، ما خیلی ستایش میکنیم و امیدواریم که همچنان بتونه مقاومت بکنه در مقابل اسرائیل.
در مورد این نقش ایران در جنگ اسرائیل میخواستم خدمتتون بگم. خب مشخصه ایران همیشه کمک میکنه، که اول اینکه به اشتغال و نمیدونم بینیم بیکاری و گرانی و تورم و بدبختی. ما خودم منم بیشانش هم 2 سال الان بیکارم، خدمتتون هم تموم شده. با این همه بدبختی که بدارم با انچرسنش باز نتونستم کار پیدا کنم. خب این مشخصه دیگه، ایران داره کمک میکنه، طولای نونه ما را داره تبدیل موشک میکنه، فرشته فرشته میزنه اسرائیل. در مورد این دارو رو بهداشت میخواستم بگم، خواهر من در همین در اثر تحریم دارو فوت کرد. روزهای نمیدونم میتونی که از فرانسه وارد میشد بیماری در بیداش مادرزادی تحریم شد، این دارو رو نتونستیم پیدا کنیم. رفتیم گرسهای ایرانی آمپیداری پیدا شدیم داریم، در اثر این گرس هم 2 سال پیش فوت کرد. دیگه خودتون قضاوت کنید. خیلی ممنون، خدا.
خواستم راجع به مسئله موشک‌ها یکی میشه بسن. من فکر میکنم که ما اکثر مخلوقات که این ادعا داریم حاضر میشیم خیلی حق هم دیگر رو بکشیم بدون این که ناراحت بشیم. اصلا چون این موشک داره میره رو بچه اون، میره رو بچه این چی کاری آخه؟ سورا سپهری چی میگه؟ من نمیگم بسیم برای با هم دشمن، من نمیگم بیگی سایش را بفروشد بزنید، رایگان میداشد نارن شاخه خود را بکنه، هر کجا برگی هست شور من میشه کفن رو هشاد باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، عرض کنم خدمتتون که مجله شامگاهی رادیو فردا رو دارید میشنوید و در ادامه در نیم ساعت پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، یک میزه گرد رادیویی که این هفته اتفاقا اختصاص داره به همین موضوعی که شما شنوندگان رادیو فردا هم دربارش اظهار نظر کردید، یعنی درگیری ها در نوار غزه و اینکه آیا این رویارویی خونین هیچ برنده‌ای داشته یا خیر. اما قبل از اینکه این میزه گرد رو بشنویم، یه بار دیگه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان، این بار با فرینه عاصمی.
با سلام. درگیری بین جوانان معترض مصری با پلیس این کشور در میدان تحریر قاهره روز شنبه هم ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات از 3 روز پیش در شهرهای قاهره، اسکندریه، پورت سعید و سوئز و در پی فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای افزایش اختیاراتش آغاز شد. به نوشته این خبرگزاری، روز جمعه حداقل 300 نفر در تظاهرات قاهره زخمی شدند. محمد مرسی گفته است که دستورها، قوانین و فرمانهای او در مراجع قضایی غیر قابل تجدید نظر هستند. این اقدام با مخالفت دیوان عالی مصر مواجه شده که فرمان او را حمله غیر قابل قبول به استقلال دستگاه قضایی این کشور توصیف کرده است. هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست کشور سوئیس را بهترین کشور برای به دنیا آمدن دانست. این هفته‌نامه در جدولی که نام 80 کشور در آن به چشم می‌خورد، نام ایران را در جایگاه 58 قرار داده است. پس از سوئیس، کشورهای استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور در جدول بهترین کشورها برای به دنیا آمدن قرار دارند. آمریکا و آلمان هر دو در رتبه 16، امارات متحده عربی در جایگاه 18 و ترکیه در جایگاه 51 قرار گرفتند. هزاران دانشجو و معلم ایتالیایی روز شنبه در مرکز شهر روم، پایتخت این کشور، در اعتراض به کاهش بودجه آموزش توسط دولت راستگرای ایتالیا تظاهرات کردند. یکی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری رویترز گفت: ما به خیابان آمدیم زیرا احساس می‌کنیم که برای حقوقمان باید بجنگیم. این دولت نماینده ما نیست و سیاست‌های ریاضت‌کشانش ضد دموکراتیک هستند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که حقوق 3 تا 4 ماه 30,000 کارگر بازنشسته زبان اصفهان پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، صدها نفر از این بازنشستگان و خانواده‌هایشان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت در مقابل کانون صنفی بازنشستگان زبان در اصفهان تجمع کردند. سازمان جوانان حزب پانیرانیست در بیانیه اعلام کرد که 7 نفر از اعضای بازداشت شده این تشکل سیاسی آزاد شدند. بر اساس این گزارش، این 7 نفر همراه با 3 نفر دیگر در شهر کرج بازداشت شده بودند. سازمان جوانان پانیرانیست در بیانیه خود با اشاره به اینکه 3 عضو بازداشت شده این تشکل سیاسی در بند اطلاعات زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برند، این بازداشت‌ها را برخلاف قانون اساسی دانسته و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. امیر مهدی‌زاده، ملی پوش وزن 60 کیلوگرم کاراته ایران، در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس با پیروزی بر حریف برزیلی خود به مدال طلا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حریف برزیلی آقای مهدی‌زاده دارنده مدال طلا و برنز جهان در سالهای 2010 و 2008 بوده است. کاراتکار ایرانی پیش از این حریفان خود از کشورهای ازبکستان، مالزی، کلمبیا، ترکیه و صربستان را شکست داده بود. علی لالیجانی، رئیس مجلس، روز شنبه وارد شهر استانبول در ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این سفر شرکت در مراسم عزاداری شیعیان به مناسبت ماه محرم و همچنین مذاکره با مقام‌های ترکیه درباره مسائل مهم منطقه است. او پیشتر به سوریه و لبنان رفته و با مقام‌های این دو کشور درباره رویدادهای مهم منطقه خاورمیانه مذاکره کرده بود. رئیس مجلس جمعه شب در مصاحبه‌ای در بیروت گفته بود جمهوری اسلامی ایران کمک به مردم فلسطین و غزه را وظیفه شرعی خود می‌داند.
خبرها رو شنیدیم از فرین ناصمی و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده و به این پرسش میپردازه که آیا رویارویی در غزه برنده ای هم داشته یا نه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با همین برنامه رو میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز شنبه آنچه را پیروزی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی نامید به اسماعیل هنیه از رهبران سازمان فلسطینی حماس شادباش گفت. سه روز پیش از آن در روز چهارشنبه در پی 8 روز رویارویی خونین اسرائیل و حماس قرارداد آتش‌بس امضا کردند. در بند سوم توافقنامه آتش‌بس اسرائیل متعهد شده گذرگاه‌ها باز شود، رفت و آمد افراد و کالاها تسهیل شود، در برابر رفت و آمد ساکنان غزه مانع ایجاد نمی‌شود و در مناطق مرزی هدف قرار نمی‌گیرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از این آتش‌بس پشتیبانی کرد. حملات هوایی اسرائیل به غزه با سوء قصد به احمد جعبری از فرماندهان نظامی حماس و کشته شدن او همراه بود که به گفته اسرائیل مسئول اصلی دریافت موشک‌های فجر 5 از ایران بود. بنابر گزارش‌ها در رویارویی 8 روزه حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه بیش از 100 کشته فلسطینی بر جای گذاشت و پیامد موشک پرانی حماس به اسرائیل کشته شدن 6 اسرائیلی بود. با این همه در پی اعلام آتش‌بس حماس حاصل این رویارویی را یک پیروزی برای غزه توصیف کرد و اسرائیل هشدار داد در صورت شکست آتش‌بس اسرائیل اجرای عملیات نظامی شدیدتری علیه نوار غزه را بررسی خواهد کرد. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تلفات غیر نظامیان در این رویارویی از تلاش‌های محمد مرسی نخست وزیر مصر و دیگرانی که به او برای دستیابی به توافق آتش‌بس کمک کردند تشکر کرد. حماس هم از تلاش‌های میانجیگرانه محمد مرسی سپاسگزاری کرد و هم از ایران برای مسلح‌سازی این تشکل. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس پایدار خواهد بود. چه شد که این رویارویی بیش از 8 روز به درازا نکشید؟ این رویارویی برنده‌ای هم داشت؟ از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیا در تل‌آویو، در شیکاگو احمد صدری استاد جامعه شناسی و مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فورست ایلینوی، و در هلسینکی حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر و دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. آیه جاودانفر، در برخی از گزارش ها آمده بود که در جنوب اسرائیل از جمله تل‌آویو که شما ساکنش هستین بیشتر از سایر مناطق اسرائیل ساکنین خواستار تهاجم زمینی به غزه بودن در این چند روز و نظر امثال شما که مخالف تهاجم زمینی بودید در اقلیت بود، درسته؟
بله، طبق یک نظرسنجی کانال 2 شب آتش بس 70% کسایی که سوال ازشون شده بود گفته بودن که مخالف آتش بس هستن. بله،
حالا بعد از
مخالف آتش بس هستن ولی موافق حمله زمینی نه. موافق حمله زمینی الان به نظر میاد که اکثر اسرائیلی‌ها نبودن موافق با همچین گزینه‌ای.
تا پیش از آتش بس چی؟
اونم همینطور. ببینید، به نظر میاد که در اسرائیل دیدگاه این هستش که ضد حمله زمینی ولی موافق ادامه حملات کنونی تا اینکه حماس بیشتر به صدمه بیاد.
بعد از کشته شدن 6 اسرائیلی در پیامد حمله به غزه در این 8 روز، حالا تل‌آویوی‌ها و کلاً اسرائیلی‌ها از نتیجه آتش‌بس راضی هستند؟ چقدر امید دارن به پایداری آتش‌بس؟ چون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته که در صورت شکست آتش‌بس حمله شدیدتری رو به غزه از سر می‌گیره.
در حال حاضر به نظر من امید بیشتر هستش تا ناامیدی. الان که بعضی‌ها دیدن در اسرائیل که بدون اینکه اسرائیل لازم باشه که متوسل بشه به حمله زمینی بر علیه غزه، حماس متقاعد شد که با آتش بس موافقت بکنه، این به نظر من امید این که آتش بس کنونی پایدار باشه رو افزایش داد. ولی اینکه نظر شخصی من این که آیا واقعا این تا دراز مدت میتونه بقا داشته باشه همچین آتش بسی، به نظر من نه، چون مسائل اساسی هنوز بین طرفین حل نشده.
آقای جاودانفر، حالا اصلا آغاز حمله به غزه چه لزومی داشت؟ نیازی به این حمله بود از لحاظ امنیت اسرائیل، یا اونجوری که برخی منتقدان معتقدند تقویت دولت نتانیاهو از راه حمله به غزه و انتخابات آینده در اسرائیل بخشی از معادله و مد نظر بود؟
به نظر من انتخابات حدی اثر داشته، یکی از عوامل بوده، ولی از یه دیدگاه دیگه الان چندین ماه هستش که یه چیزی حدود 1 میلیون اسرائیلی هر شب تو پناهگاه میخوابن در جنوب اسرائیل. مسئله در تل‌آویو نبود، ولی در شهرهایی مثل برشبا یا سدرات که زندگیشون که زندگی نبود. و برای دولت اسرائیل به نظر من متوسل شدن به این گزینه این بود که سعی بکنن که جلوی این مسئله رو بگیرن. حماس دولت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و در منشور حماس نوشته که باعث اسرائیل از بین بره. پس بنابراین دولت آقای نتانیاهو از این فرصت استفاده کرد تا وارد جنگ بشه به امید اینکه بتونه آتش بس برقرار بشه برای شهروندان اسرائیل و به نظر شخصی من برای استحکام موضع سیاسی خودش. ولی در اسرائیل بگم که اکثر مردم حملات هوایی به حماس رو کاملا یک چیز موجهی میدیدن، چیز غیر مصلحت ملی باشه نمیدیدن، چون واقعا کارت اینجا به استخون رسیده بود.
آقای سردی، شما تحلیلتون از آتش بس و همینطور از حمله چیه؟ حماس آتش بس رو یه پیروزی برای خودش ارزیابی کرده؟
بله، البته طرفین اعلام پیروزی میکنن. اسرائیل اینطوری تعریف میکنه پیروزی رو که زرادخانه های حماس رو به شدت مورد حمله قرار داده، نابود کرده و یه افرادی رو کشته که البته با ترور آقای احمد جعبری شروع میشه. ولی حماس هم به قول رهبرش آقای مشعل سربلند بیرون اومده و در واقع یک پیروزی سیاسی به دست آورده. الان با وجود اینکه همینطور که آقای جاودانفر فرمودند در اسرائیل بالاخره این فضا وجود داره و این پشتیبانی برای حمله وجود داشته، ولی الان ما می‌بینیم که حماس هرچند که اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه، ولی الان در یک پیمان بین‌المللی خیلی موجهی که در یک سوش این محور جدید سنی وجود داره، مصر و قطر و ترکیه است و البته مصر هم مورد حمایت آمریکاست، در این جریان اومده و وارد شده و یک نوع توجیه بین‌المللی پیدا کرده. یک مقدار احتمال داره که روابط بین حماس و سازمان فتح و هم سازمان اداره فلسطین در کرانه غربی، روابط اینا ممکنه خوب بشه، یه مقدار میتونن توجیه بین‌المللی پیدا بکنن. همونطور که از اون سو این حمله اسرائیل هرچند در اسرائیل موجه بوده، از نظر بین‌المللی لطمه زده به موقعیت اسرائیل، ولذا است که به نظر میاد که با شرایط جدیدی که در خاورمیانه هست این یک قدمی بوده که به نظر من برای حماس مثبت بوده، هرچند که لطمه اساسی جانی 150 نفر از اون سو کشته شدن تقریبا 30-1 بوده، کشته های زیادی داده، زرادخانه هاش مورد حمله قرار گرفته، ولی این پیروزی سیاسی رو به نظر من به دست آورده. نتیجهش همینطور که آقای جاودانفر هم فرمودن به نظر من یک آتش بس شکننده است، چیز چندانی به نظر من به دست نیومده و در نهایت این حالتی که بعضی سیاستمدارای اسرائیل بهش میگن چمنزنی، هر از چنگایی با ماشین چمنزنی آدم میره و چمنا رو کوتاه میکنه، این سیاست در غزه پاسخ نمیده. اینها باید مشکل اساسی غزه رو و مشکل اساسی فلسطین رو حل بکنن.
بسیار خب، حالا میپردازیم به اون، اجازه بدین بحث رو ادامه بدین. در ضمن در مورد تعدادم من بعدم باز نگاه میکنم، ولی 6 اسرائیلی من دیدم و آخرین آمار بالای 160 فلسطینی. آقای علیزاده، چه شد که این بار رویارویی کوتاه مدت بود و تنها در 8 روز اعلام آتش بس شد؟
این جنگ 8 روزه بوده، پیش از اون جنگ 2009 22 روزه بوده با حماس، یه مقدار پیش از اون ببین جنگ 33 روزه بوده و مثلا بعد 33 روز خاتمه دادن، اینجا رو در 8 روز خاتمه دادن، خیلی قابل ملاحظه هستش و با دستاوردی که دیگر بیرمان ها هم اشاره کردن، دستاورد به صدا چندانی هم برای اسرائیل نبودش. بریم مقایسهش کنیم با جنگ 6 روزه در 1967، چون این در جنگ 6 روزه در یک حمله در آسا اسرائیل چنان ضربه شست نشان داد که نوار غزه رو گرفت، قطر شرقی، کرانه باختری، سینا، جولان همه رو گرفت و اون همه کشورهای عربی با هم متحد شده بودن اسرائیل، اصلا ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر داد به نفع خودش. حالا در عرض 8 روز به پای قرارداد آتش بس دیدن، اون هم با دشمن آنچنانی که در مفاد اساسی نظامشون این هستش که اسرائیل بایستی کلا از بین بره. خب بیگمان اکثر ناظران این یک پیروزی سیاسی بسیار برجسته برای حماس بوده، اگرچه از نظر نظامی خب برتری اسرائیل قابل انکار نیست، اما از نظر نظامی هم خب حماس قابلیت های جدیدی رو از خودش نشون داد که تلاویو رو برای اولین بار مورد آسیب قرار داد.
آقای علیزاده وقت داره سریع میگذره، خواهش میکنم خلاصه بگید.
خیلی به اختصار من فکر میکنم که از حضور آقای اوباما در کاخ سفید باید شروع کنیم، که آقای رامنی نیومدن، چرا آقای رامنی نظر دیگه رو اعمال میکردن. حضور کشورهای عربی که به پاس خواستن، آقای مرسی رو ما میبینیم، دیدیم نخست وزیر تونس رفتش و اونجا سر زدش، سوریه رو در قبال خود در کنار خودش اسرائیل بینه. من اتفاقا فکر میکنم رفتار عادلانه اسرائیل کرده که مثلا از خاتمه بده، وگرنه اگر جنگ به این شدت با این خونریزی ادامه پیدا میکرد افکار جهانی منعکس میشد، مسئله غزه سوریه فراموش میشد، الان با تحولات سوریه اومده بالا. و بنابراین از طرف دیگه هم نقش موثر ترکیه را نباید فراموش بکنیم که اسلامگراها اومدن دیدید آقای داوودوغلو شخصا رفتش بازدید کرد، در حالی یک وزنه سنگینی به طرف حماس از نظر سیاسی چرخید، در نتیجه این آتش‌بس اجرا گذاشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بسیار خوب آقای جاودانفر، یکی از دلایل دیگه‌ای که حماس آتش‌بس رو یک پیروزی تلقی کرده برای فلسطینی‌ها، به رغم کشته شدن بالای 160 فلسطینی در این 8 روز، درج شدن رفع محدودیت تردد ساکنان غزه و انتقال کالا و بازگشایی گذرگاه‌هاست در بند سوم قطعنامه. چه عواملی از نظر دولت اسرائیل تا قبل از حمله به غزه این محدودیت‌ها را توجیه می‌کرد و چه عواملی در پی آتش‌بس سبب شده دولت اسرائیل رفع این محدودیت‌ها را مخل امنیت کشور و ساکنانش ندونه؟
البته من امیدوارم که محاصره رفع شده باشه. من هنوز مطمئن نیستم که دولت اسرائیل با تمام شرایط توافق کرده باشه. من مطمئن نیستم، من امیدوارم، ولی هر چیزی بالاخره. ببینید که علیزاده ایشون گفتن که اسرائیل تونست 6 کشور عربی رو در 6 روز شکست بده، ولی الان 8 روز با حماس درگیر بود. بزرگترین محدودیتی که دولت اسرائیل داره برای جنگ علیه حماس محدودیت‌های سیاسی هستش، که این محاصره باعث محدودیت و باعث جلوگیری پیشرفت منافع امنیت اسرائیل هستش. وگرنه حماس حالا با اون 4 موشکی که داره برای اسرائیل، ببخشید، حریفی نیستش. کشور اسرائیل ابرقدرت منطقه هستش که نه فقط کشورهای خاورمیانه، به نظر من در جنگ یک به یک با چند تا از کشورهای اروپایی میتونه پیروز بشه. مسئله اینجا هستش که سیاست‌های غلط دولت اسرائیل هستش، که این سیاست‌ها باعث ضربه زدن به موضع اسرائیل شده و این نهایتاً امنیت اسرائیل. به نظر من آقای نتانیاهو سعی میکنه که این محاصره‌ای که الان بر علیه غزه هستش، سعی میکنه تا یه حدی بعضی از زاویه‌های مختلفش بهتر بشه یا آسان‌تر بشه برای انتقال کالا به غزه یا نه. البته غزه اینا همه اینا میرسه به غزه، مسئله هستش مثلا مسئله صادرات. الان تعداد چیزایی که الان مردم غزه میتونن صادر بکنن شاید 1/20 قبل از 2009 باشه، که اینها بعضی عوض بشه. و به نظر من آقای نتانیاهو اینا یه جوری توجیه میکنه برای مردم اسرائیل که بالاخره این با یه حدی باعثی نرمش نشون بدیم. البته محاصره علیه اسلحه خیلی در اسرائیل موافقت میکنن، ولی این محاصره بر علیه صادرات از اول اصلا معنی نداشت که حالا تا اینجا برسیم که آقای نتانیاهو بخواد به یه جوری توصیف بکنه که ما داریم فداکاری میکنیم. این فداکاری نیستش.
آقای صدری، بنابر گزارش‌ها یک پیامد حمله به غزه همدردی ساکنان کرانه غربی رود اردن بوده با ساکنان غزه و به گفته هماهنگ‌تر شدن تشکیلات خودگردان فلسطینی با حماس، دو نهادی که قبلا با هم اختلاف نظر شدید و حتی رویارویی داشتند در موارد متعدد، تا چه حد این هماهنگی پایدار خواهد بود بعد از آتش بس؟
البته هماهنگی پایدار نیست. ببینید الان ما دو مدل در فلسطین داریم، یکی مدل محمود عباس، یکی هم مدل خالد مشعله. خالد مشعل میگه که ما اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسیم و حاضریم که فعلا قطع تهاجم بکنیم اگر که این دولت فلسطین تشکیل بشه و به رسمیت هم نمیشناسه. و از اون ور مدل دیگه آقای محمود عباسه. محمود عباس که تقریبا دیگه همه چی رو به رسمیت شناخته، تقریبا اخیرا تو این صحبت‌های اخیرش حق بازگشت رو هم منتفی اعلام کرده و گفته فلسطین فقط همین جایی است که ما هستیم. و این همه مدت که سعی کرده با اسرائیل تماس بگیره و اینا، در مقابلش چی به دست آورده؟ خب تقریبا هیچ دیگه، یعنی در واقع تبدیل شده به یک نوع مسخره و جوک و یه فرد اخته و بی قدرت. لذاست که وقتی که فلسطینی‌ها نگاه میکنن بین این دوتا مدل، خب اینا فکر میکنن اون مدل مقاومت و برها جواب سر بالا دادن خیلی بیشتر از اون که بیان به رسمیت بشناسن و مذاکره بکنن خیلی با اون فرق نمیکنه، شاید اینطوری اقدام بکنن، در حالی مقدار میتونن سرشون هم بالاتر نگه دارن. فکر میکنم که البته درسته اینا، آقای محمود عباسی تلفنی به خالد مشعل زده و با هم دیگه توافق کردن، ولی به هر حال این مسئله این که فلسطینی‌ها با هم دیگه بخوام دوباره جمع بشن و یک حرکتی بکنن، امکان داره که دوباره در سازمان ملل حرکت هایی بشه به سمت اعلام استقلال فلسطین و به رسمیت شناخته شدنش. به هر حال اینها با توجه به لطمه‌ای که این حمله بار دیگه به موقعیت بین‌المللی اسرائیل زده، شاید این مقدار بیشتر محتمل باشه.
آقای علیزاده، اگر جان و سلامت افراد بشر رو ملاک بذاریم، بازنده اصلی این رویارویی خونین که بیش از 160 فلسطینی و 6 اسرائیلی هستن که جانشون رو در این رویارویی از دست دادن، به علاوه مجروحان و خانواده همه اینها، اما اگر از برنده‌ای بشه صحبت کرد، اگر بشه صحبت کرد، این برنده کی بوده؟ مصر بوده، ایران بوده، ترکیه بوده، و در میان طرفین درگیر چی؟ دولت نتانیاهو بود، حماس بود، تشکیلات خردگردان بود، کدوم؟
من میخوام پرسش شما یکم کامل‌تر کنم، بپرسیم کی برنده بوده، کی بازنده بوده. برنده اصلی آقای مرسی بوده. به عنوان کسی که نخست از این روز اول فرستاد لابی خودش رو با آمریکا به خوبی برقرار کرد، فراموش نکنه آقای مرسی که از اخوان المسلمین آمده بالا، وقتی سفیر خودش رو فرستاد برای معرفی خدمت آقای پرز، در اونجا نوشت برادر ارجمندم آقای پرز، یعنی اخوان المسلمین آقای مرسی اینطور خطاب قرار داد آقای پرز رو، و بعدن در اولین روز حادثه و سفیر خودش رو فراخون اتحادیه عرب رو فعال کرد، اتحادیه عرب گفتن ما می‌خوایم کار دیگه به تعلیق روابط برسونیم با این عادی سازی رو بذاریم کنار. خب این موفقیت بسیار زیادی بود برای مرسی، با توجه به اینکه در همین وسط هم یک لطمه‌ای هم به آبروی جمهوری اسلامی زدی که آقای صالحی رو اجازه نداد به اونجا وارد بشه، گفت مدیریت دست من، شما بیاید بحران رو تشدید میکنید. این از برنده یه ماجرا. اما بازنده ماجرا جناب کاتزدن، شما ببینید یک حادثه هشروله 150 نفر 60 نفر از دو طرف کشته داده، خب در حال یک جان انسان هم خیلی زیاده. اما در همین 8 روز ببینید بشار اسد چی کرده با مردم خودش. شما ببینید در عرض 20 ماه گذشته 41,000 نفر انسان کشته شدن، 2 میلیون نفر آواره. اتفاقا آتش‌بسی که اسرائیل پذیرفت این لطمه برای بشار اسد بودش که در واقع پرونده بشار اسد رو بشه.
پس مقصودتون اینه که یه بازنده بشار اسده؟
بله.
خیلی متشکر. آقای جاودانفر، حمله به غزه و رویارویی 8 روزه فرصتی رو داد که ضریب پیروزی و شکست سامانه دفاعی گنبد آهنین مشخص بشه. نتیجه چی بوده به نظر شما؟
آقای علیزاده کاملا موافقم. بزرگترین برنده آقای مرسی بود، دومین برنده سیستم گنبد آهنین اسرائیل بود که 84% از تمام موشک‌هایی که به شهرهای اسرائیلی و دهکده‌های اسرائیلی پرتاب شده بود از بین برد.
آقای جاودانفر ببخشید، مایکل روبین تحلیلگر آمریکایی روز پنجشنبه به نشنال پابلیک رادیو، رادیوی اصلی شنونده محور آمریکا، گفتش که اسرائیل در این مورد گزارشاش قلوآمیزه و فقط حدود 50-60% موفقیت داشته گنبد آهنین، نه اونطوری که رقم بالاتر گفتن.
رقمایی که من گفتم از صفحه نیروی هوایی اسرائیل در فیسبوک هستش. اگه ایشون یه چیزای سریو میدونن که ما نمیدونیم که امکانش وجود داره، ولی اینجا چیزی که من اینجا دیدم 84%. واسه اشاره بکنم که این سیستم علیه هر موشکی فعال نمیشه. اگر ببینن که موشک به سمت شهر داره میاد، اون وقت ازش استفاده میکنن. اگر ببینن که نه، داره میره به سمت صحرا یا دریا، اصلا ازش استفاده نمیکنن. دردی رو دوا میکنه در آینده دراز مدت؟ نه. ولی برای من یک کسی که در تل آویو زندگی میکنه، من بچه تهران هستم، بچه گیشا، 7 سال جنگ تو ایران تو گیشا بودم زندگی میکردیم، اون وقت هواپیمای عراقی میومدن، کسی به کسی نبود، هیچ کس اینا هر کاری دلشون میخواست میکردن. الان که ما اومدم در تل آویو دوباره بعد از چندین سال آژیر قرمز رو شنیدم، این دفعه من احساس خطر خیلی کمتر بود برام، چون میدونستم که این سیستم بود و خدا رو شکر استفاده کردن و هیچ موشکی به تل آویو اصابت نکرد. پس هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه روانی که احساس امنیت برای مردم اسرائیل در هنگام این جنگ به وجود بیاره، به نظر من سیستم بسیار موفق بوده، ولی در آینده دراز مدت برای حل مشکل ما فلسطینی ها، ما به مهندسین احتیاج نداریم، ما به سیاستمدارای احتیاج داریم که دیدگاهشون دراز مدت باشه.
آقای صدری، ایران سرانجام علناً اعلام کرد از حماس حمایت مادی و نظامی کرده. کارکرد ایران در این رویارویی چطور بوده؟ آتش بیار معرکه بوده با مسلح کردن حماس به فجر 5 یا بدون موشک‌های فجر 5؟ 5 آتش بس به این زودی سر نمی گرفت.
این خیلی جالب بود که ایران قبول کرد این حمایت رو، هرچند که در گذشته احتمالاً خیلی مراقب نبود که به صراحت قبول بکنه این حمایتش رو. و خالد مشعل هم در نطقی که کرد تشکر کرد از ایران برای کمک مالیش و کمک تسلیحاتیش. به هر حال ایران همیشه سعی داشته که یه جور پدرخوانده این نهضت فلسطین باشه و در بسیاری از موارد از فلسطینی یا فلسطینی تر عمل بکنه، ولی تردیدی نیستش که سازمان حماس و البته قبل از اون سازمان آزادی بخش فلسطین خودشون رو از مدار ایران خارج کردن و وارد مدار کشورهای اون محور سنی شدن، اون هلال شیعه رو ترک کردن و در نهایت به نظر میاد که هم در سوریه و هم در فلسطین ایران اون نفوذی رو که داشته و این همه سرمایه گذاری کرده روش در عرض این بیش از 3 دهه، همه اون سرمایه ها باخته شده و جز خسران و زیان چیزی نداشته. اون به هر حال کمک هایی هم که کرده، هزینه های بین المللی و هزینه های مالی و هزینه های پرستیژی که داده در این زمینه برای این جور دخالت در امور کشورهای عرب نتیجه خیلی منفی داشته.
آقای علیزاده، علارغم خونریزی که شد در این 8 روزه، آیا منطقه خاورمیانه اسرائیل و فلسطینی ها یک قدم به صلح نزدیکتر شدند یا اینکه از اون بیشتر هم فاصله گرفتن؟
اخیر اگر جنبندی بیانات میهمانان و من رو عنایت بفرمایید، تقریبا همه قبول داریم که این پیروزی رو برای حماس رقم زد و به مدیریت آقای مرسی و بنابراین حماس با یک چهره زخم خورده ترحم برانگیز از ماجرا آمده بیرون، همین مسیر رو ادامه خواهد داد. مسئله خشونت و دشمنی دو طرف فقط آتش زیر خاکستر شده.
آقای جاودانفر، تحلیل شما هم همینه که آقای علیزاده گفتن؟
من پیروزی برای حماس نمیبینم، چون از دیدگاه سیاسی الان حماس میخواد چیکار بکنه با این پیروزی؟ هنوز مشکل فساد در غزه وجود داره، هنوز این همه مشکل در غزه وجود داره و اینکه خب حماس بعد از این چند روز با اسرائیل جنگی چه چیزی به دست آورد؟ به نظر من نه دولت اسرائیل نه دولت حماس، از یه دیدگاه‌های بالاخره محدودی بله به یک منافع خودشون رسیدن تا یه حدی، بله کاملا. و اینکه پیروز بخوام بگیم، واقعا پیروز تنها کسی که پیروز هستش آقای محمد مرسی هستش، الان که تبدیل شده به یکی از معتبرترین میانجیگران این منطقه. البته اونم بستگی به خودش داره، چون اخباری که الان در مصر میشنویم که ایشون داره خودشو تبدیل میکنه به یک تقریبا به یک دیکتاتور، که البته این بحث دیگه است، ولی به نظر من بزرگترین برنده این مسئله آقای مرسی بوده.
ولی آرامش بعد از طوفان چی؟ آیا یه قدم به صلح نزدیکتر شدن دو طرف یا یه قدم دورتر شدن بعد از این رویاروی؟
همون جایی که بودم، ما هیچ وقت به صلح نزدیک نخواهیم شد تا وقتی فلسطینیان به بچه‌هاشون یاد میدن که یهودیان خونخوار هستن، ما به صلح نزدیک نمیشیم. و تا وقتی ما در اسرائیل زمین فلسطینیا رو اشغال میکنیم و با زور از اونها میگیریم و اونجا زندگی میکنیم، تا اون وقتم هیچ وقت صلح نخواهد شد.
آقای صدری، شما اول گفتید که باید به نتیجه کار اندیشید. نتیجه کار به نظر شما چی بوده؟
100% موافقم با آقای جاودانفر و خیلی جالبه که من احساس میکنم در این سخنانی که گفتن هیچ نقطه نیستش که من باشون مخالف باشن. واقعا مشکل اساسی از این قضیه ممکنه کسی بخواد حساب بکنه که یک کمی منافعی به حماس و به طرف آقای نتانیاهو ممکنه آدم چوب خط بزنه، ولی در نهایت طرفین در همون جایی که بودن هستن و تا وقتی که این مشکل اساسی اسرائیل، یعنی یک جمعیت عظیم فلسطینی اینجا هستن، در این مدت بعد از جنگ 6 روزه همینطوری به صورت تدریجی راست اسرائیلی سعی کرده بیاد و کم کم این زمین‌های فلسطینیا رو بگیره و کم کم این راه حل دو کشوره که در قطعنامه سازمان ملل و در قرارداد اسلو اومده بود که دو تا کشور بشن، این رو کم کم داره منحل میکنه، از بین میبره، دیگه فلسطینی باقی نمیمونه. خب به نظر میاد در کوتاه مدت این به نفع اسرائیل، ولی در بلند مدت این جمعیت عظیم عرب‌ها رو میخوان چیکار بکنن بهش؟ اگر بخوام به اینا حق رأی بدن، دیگه دولت اسرائیل دولت یهودی نخواهد بود. اگر بخوام اینا رو بکنن شهروند درجه دو، دیگه دولت اسرائیل دولت دموکراتیک نخواهد بود. این مشکل بلند مدته و تا وقتی که سیاستمدارای دست راستی در رأس امور باشن و اسرائیلی‌هایی که به فکر آینده درازمدت کشور خودشون هستن، اینها متهم بشن به اینکه سیاست رو نمی‌فهمن یا اینکه ساده لوح هستن، بعد اینطوری باقی خواهد موند. واقعا هم توپ در زمین اسرائیل هست. اسرائیل واقعا باید بیاد این قضیه رو یه جوری حل بکنه و به هر حال اگر آمریکا، یه رئیس جمهور آمریکا اینقدر قدرت داشته باشه بخواد بیاد کمک بکنه، طرفین رو در فشار بذاره این قضیه رو حل بکنه، اون خوب خواهد بود، ولی این اتفاق هم رخ نخواهد داد. امیدوارم که عاقلان به این مسئله بپردازن و به یه نحوی این اختلاف رو ریشه‌ای حل بکنن، به جای اینکه بخوان به این طریق چمنزنی و عملیات بمباران و اینا از طرفین متوسل بشن. عاقلان طرفین بیان با هم بشینن و قضیه رو حل بکنن و افراطیون رو از این طریق در حاشیه بگذارن.
آقای علیزاده موافقین که بحثو تموم کنیم؟
نه، نه، دیگه یک کاری انجام بدن. خب بگن که حادثه ای که در اتفاق افتاده هیچ بدونی چقدر آب به جمهوری اسلامی ریختش. جمهوری اسلامی چند روز دیدید که چقدر از صفحه تلویزیون اخبار خودشو پر کرده بود از کشته های فلسطینی و اینها، ولی اومدن نشون بدن که این 20 ماه گذشته با همین کمکی که این جمهوری اسلامی به بشار اسد همین اطلاعات داده بود چندین هزار نفر سوری کشته شدن. متاسفانه باید بگیم که اون رفتارهای بسیار تند و خشنی که الان در دولت اسرائیل هستش آب رو به طرف جمهوری اسلامی ریختش که باز دوباره مظلوم نمایی بکنه، اما دست آلوده خودش رو در سوریه نشون نده، اما دست خونین آقای نتانیاهو رو در مسئله فلسطین بخواد نشون بده. و چه کنیم که متاسفانه سیاستمداران بخرد این اسم آقای داودانفر در کابینه اسرائیل نیستن، و از این طرف هم چه سیاستمدار نابخردی ما تو جمهوری اسلامی داریم. متاسفانه.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای احمد صدری و آقای مهر جاودانفر، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیگر.